أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند وضع و موضوع له دارای چهار احتمال میتواند باشد که احتمال چهارم اون امکان ذاتی ندارد، کما این که امکان وقوعی هم ندارد. اون صورت چهارم این بود که اون چه که در حال وضع ملحوظ است خاص باشد، ولی موضوع له اون عام باشد. فرمودند چون در موضوع له عام شما به صورت فل جمله در مرآت موضوع له رو میبینید و این فل جمله بودن موجب خواهد شد که این عمومیت حاصل شود. اگر شما وضعتون بالجمله و به صورت خاص ملحوظ شود، نمی توانید شعاع وجود آن را به صورت فالجمله وسیع تر ببینید. اگر مثالی بخواهید برای تقریب ذهن بزنید، شما وقتی که انسان را در قالب کلی به صورت فالجمله در نظر بگیرید، شامل زید و عمر و بکر و خالد و سیاه و سفید و همه انواع بشر می شود. اما اگر زید را مورد توجه و لحاظ قرار بدید، این زید نمی تواند شامل عمر شود، نمی تواند شامل بکر شود، نمی تواند شامل خالد بشود. بنابراین مرحوم آخوند فرمودند نه به صورتی که میرزا حبیب الله رشدی تصور کرده شما تصور کنید. شما این تصور باطل رو نداشته باشید که صورت چهارم رو قیاس کنید به صورت دوم. در صورت دوم وضع عام بود، یعنی شما در مرآت به صورت فالجمله موارد رو دیدید، بعد به صورت خاص موضوع لهش رو قرار دادید. اگر انسان را تصور کند و بعد منطبق بر زید بداند، این امکان ذاتی دارد، اما نمی شود زید را تصور کنید و قابل انطباق بر عمرو و بکر و خالد بدانید. بنابراین فرضیه و قیاس میرزا حبیب الله رشدی را مرحوم آخوند خراسانی رد کردند و فرمودند نمی توانید با قبول صورت دوم به عنوان امکان ذاتی صورت چهارم رو هم بگید امکان ذاتی دارد. خب مرحوم آخوند خراسانی شروع میکنن به مثال های اینها و وقتی به صورت دوم میرسند که وضع عام و موضوع له خاص، میگن نمیتوانیم از مصادیق صورت دوم حروف رو معرفی کنیم، چون حروف هم وضعشون عامه هم موضوع لهشون عامه. کسانی که گفتن موضوع له خاص است به خاطر این که اضافه اتفاق افتاد من البصره الى الکوفه، من سیر کردم از ابتدا، ابتدا آن بود، من ابتداییه، اون چه که ملحوظ فی حال الوضعه مطلق ابتداییته، شعاع وجودی شامل هر ابتدایی میشه، ولی اینجا که گفتم سر تو من البصرت الى الکوفه، اینجا من البصره شد، یعنی ابتدای بصره، پس این جزئی شد دیگه، عام نیست. مرحوم آخوند خراسانی فرمود این استدلال رو قبول ندارم، برای اینکه ابتدای بصرم دارای افراد هست، ابتدای بصره چندین کیلومتر راهه و شما این قدم به قدم این چند کیلومتر از مصادیق و از افراد ابتدای بصره است، پس این ابتداها افرادی هستند برای ابتداییت، پس هم وضع عامه هم موضوع له. کسی به مرحوم آخوند خراسانی خواست بگه که این که ما میگیم موضوع له حروف خاصه به خاطر اینه که در تعریف حروف گفتن که حروف آن است که دلالت بر معنایی می کند حالتن لغیره، در صورتی که این معنا حالتی برای غیر خودش باشد، من دلالت بر ابتداییت می کنه در صورتی که حالت برای بصره باشد، و اله دلالت بر انتهاییت میکنه در صورتی که حالت برای کوفه شود. سر من البصرت الى الکوفه، از بصره به سمت کوفه برو، این حالتن لغیره، این جزئی کرد، مقید شد، نمی تواند این ابتداییت مطلق ابتداییت باشد، این ابتدای بصره است، این ابتدای کوفه است، این انتهای کوفه است، این قید خورد دیگه، عام نیست. مرحوم آخوند خراسانی در پاسخ به این حرف فرمودن که خب معانی اسمیه هم قید خورده، معانی اسمیه هم حالتن لنفسه، اگر حروف حالتن لغیره اینم حالتن لنفسه، که حالا ما در این پاسخی که مرحوم آخوند دادند در اون نظر نهایی که عرض میکنیم حرف داریم که فرق هست، چیزی حالتن لغیره باشد و چیزی حالتن لنفسه باشد. حرفمون رو اونجا خواهیم زد. بنابراین این مستشکل رو هم جواب دادن مرحوم آخوند و گفتن حروف اگر به خاطر حالتن لغیره شما برای موضوع اون لهش جزئیت و فردیت قائلید، معانی اسمیم اونها هم حالتن لنفسه. مرحوم صاحب فصول مطلبی دارند بر رد گفته مرحوم آخوند خراسانی. می فرماد که جناب آقای آخوند خراسانی، شما می فرمایید که حروف وضعشون عامه و موضوع اون لهشون هم عامه. خب چطور میگید موضوع اون له عامه و حال اون که اونچه که ملحوظ در ذهن شماست ابتدای بصره است؟ چرا میبرید رو مرز که 4 کیلومتر هست و 2 کیلومتر هست و هر قدمی از اون میتوند ابتداء بصره باشد و ما با این کاری نداریم؟ ما با این کار داریم که موضوع اون له شما ابتدای بصره است. ابتدای بصره یعنی ابتدای کوفه نه، یعنی ابتدای بغداد نه، یعنی ابتدای مهران نه، یعنی ابتدای اهواز نه. این خاصه. وقتی شما این معانی حرفی موضوع اون لهش در ذهن شما مقیده، چطور شما جزئیتش رو منکرید؟ وقتی شما میگید که سر من البصرت الی الکوفه، درسته که الملحوظ فی حال وضع من ابتدائیه مطلق ابتدائیته، قبول داریم وضع عامه، اما وقتی شما میگید سر من البصره، تو ذهنتون چه اتفاقی افتاده؟ میگید از بصره برو. این خاصه. این یعنی از کوفه نرو، از بغداد نرو، از مهران نرو، از جنوب نرو، از کردستان نرو، از قصر شیرین نرو. این خاصه. موضوع اون له در ذهن شما مقید شده، خاص شده. چطور شما منکر این خصوصیت هستید؟ بنابراین دیدید چطور حروف وضعش عام شد و موضوع اون له خاص شد؟ بنابراین صورت دوم می تواند مثالش همین حروف باشد و جزئیتی که در ذهن برای این درست کردید این رو خاص کنه. مرحوم آخوند خراسانی می فرماند که شما آقای صاحب فصول و طرفداران آقای صاحب فصول غافل شدید از این که وقتی یک چیزی را برایش در ذهن جزئیت درست کردید، خود این که در ذهن اون را جزئی اضافه کردید، این خودش کلی می شود. سیر از ابتدای بصره چون چیزی را مقید به امر ذهنی کردید، اون چه که در ذهن است کلیت است و چیزی که مقید به امر ذهنی شد می شود کلی، وقتی کلی شد دیگه خاص نیست. مرحوم آخوند خراسانی می فرماد اگر صاحب فصول به من بگه که آقا این مقید به امر ذهنی چون اون امر جزئیت است، این تبدیل می شود این کلی شما به جزئی در خارج، من سه تا جواب به مرحوم صاحب فصول می دم. یعنی اگر صاحب فصول بگوید که آقا امر ذهنی جزئی است، یعنی شما ابتداییت را مقید کردید در ذهن، اما مقید به جزئیت کردی، یعنی ابتدای بصره، ابتدای کوفه، یعنی هم در خارج جزئی شد هم در ذهن شما جزئی است. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد اگر سماجت بکنند بعض الفهول، که منظور صاحب فصوله، و بگه این جزئیت ذهنی در خارج هم جزئیت درست میکنه، یعنی ابتدای بصره در ذهن که جزئی است، جزئی ذهنیه، در خارج هم برای ما جزئی خارجی درست میکنه. در خارج هم یعنی ابتدای بصره، نه ابتدای مهران، نه ابتدای مثلا شلمچه، نه ابتدای بصره. فرماد اگر چون این حرفی بزنید سه تا اشکال به صاحب فصول میکنیم. اشکال اول و دوم اشکال حلیست و اشکال سوم ما اشکال عقلیست، یعنی اشکال نقضیست. اشکال اول و دوم اشکال حلی و اشکال سوم اشکال نقضی. اما اشکال اول میگیم لحاظ جزئیت معنا در ذهن، یعنی اینکه شما ابتداییت رو در ذهن ابتدای بصره کردی، این نتیجهش این میشه که در حین استعمال و مستعملون فی هم بنابر حرف شما جزئیت تکرار بشه، یعنی یک جزئیت در ذهن شماست، یک جزئیت هم ابتدای بصره در خارج اتفاق افتاد. و حال اون که ما در واقع یک جزئیت بیشتر نداریم، حالا اگه دو تا جزئیت باشه چی میشه؟ بگیم یک جزئیت ابتداییت بصره در ذهن آمد، یک جزئیت خارجی هم ابتدای بصره در خارج تحقق پیدا کرد، دو تا. او وقت میگیم که بگید ببینیم کدام متأثر از دیگری است. میگی که جزئیت خارجی متأثر از جزئیت ذهنی است. وقت میگیم جزئیت ذهنی هم متأثر از جزئیت خارجی است. این دور میشه. اولین اشکالی که به صاحب فصول است اشکال حلی است و این که دور پیش اومد. شما قائل به دو تا جزئیت شدید، جزئیت ذهنی و جزئیت خارجی. میگیم کدام زودتر اتفاق افتاد؟ میگی که جزئیت ذهنی به خاطر جزئیت خارجی است. میگم جزئیت خارجی از کجا حاصل شد؟ میگه از همونجا که من تو ذهنم آوردم که سر من البصره، این جزئیت خارجی هم از اونجا و این دور میشه. حالا البته ما حرف داریم رو این اگر هر کدام وابسته به دیگری باشه میشه دور، اما اگر یکی وابسته باشد یکی نباشد این دور نمیشه. اینجا با مرحوم آخوند خراسانی ما حرف داریم. خب پس اشکال اول مرحوم آخوند صاحب فصول اینه که شما دو تا جزئیت درست کردی، جزئیت ذهنی میگی متأثر از جزئیت خارجی است، جزئیت خارجی هم متأثر از جزئیت ذهنی، این میشه دور. و اما اشکال دوم، اشکال دوم مرحوم آخوند که اینم اشکال حلیه، میگه چنانچه آقای صاحب فصول آن خصوصیت متوهمه در ذهن شما موجب شود تا معنای کلی در ذهن مقید به جزئیت شود. خصوصیت متوهمه چیه؟ اینه که شما میگید وقتی ما میگیم سر من البصره، واقعا ابتداییت را اینجور دیدیم که به صورت خاص ابتدای بصره است نه جای دیگه. اگر این موجب بشه تا معنای کلی در ذهن مقید به جزئیت ابتدای بصره بشه، این کلی که شما درست کردید در ذهن این کلی عقلی شد، یعنی چیزی که در وقاع و بستر ذهن شکل بگیره این کلیه، این جزئی نیست. هر آنچه که در وعاء ذهن شکل بگیره و وجود پیدا کنه چون در وعاء ذهن است کلی است، این میشه کلی عقلی. و کلی عقلی بر خارجیات چطور میخواید بگید صادقه؟ چطور میخواید بگید که این کلی که در ذهن من شکل گرفت این همون چیزی است که در ابتداء بصره شکل گرفت؟ کلی عقلی که قابل تحقق در خارج نیست. بنابراین شما در قالب ذهنتون این ابتداییتی که شکل گرفت ولو ابتداء بصره بود، اما چون در وعاء ذهن بود شد کلی عقل. و کلی عقلی منطبق بر امور جزئی خارجی ممکن نیست. پس نتوانستید با جزئی اضافی ذهنی جزئیت خارجی براش درست کنید، به خاطر اینکه اونچه که در وعاء ذهن شکل میگیره حتما کلی است. و چطور شما کلی رو منطبق بر یک جزء خارج می کنید؟ این هم اشکال دوم مرحوم آخوند. اشکال سومی که ایشون می کنه اشکال نقضی است. میگه این لحاظی که شما در حروف ملاحظه کردید و گفتید چون حالتن لغیره جزئی شد، میگم این همین حرف برای معانی اسمیم هست، چون اونام حالتن لنفسه. اگر صرف مقید حالتن لغیره جزئیت درست میکنه، معانی اسمیه هم حالتن لنفسه اینم باید جزئیت درست کنه. این جواب نقضیه. و حال اون که احدی معانی اسمیه رو قائل به جزئیتش نشده و احدی نگفته که این حالتن لنفسه موجب جزئیت میشه. پس آقای صاحب فصول، این که شما در حروف در ذهن آن را مقید به جزئیت کردید، بخواهید بگید موضوع اون لهشم جزئی است و وضعش عامه، این سه تا اشکال به شما وارده و با این سه اشکال نمی توانید حروف را از احتمالات صورت دوم بدانید. یعنی نمیتونید مثال احتمال دوم حالات وضع را مثالش رو به حروف بزنید، بگید آقا مثل حروف، حروف وضعشون عامه و موضوع اون لهشون خاصه. این کار رو نمیتونید انجام بدید. فتلخص که مرحوم آخوند خراسانی از چهار صورت احتمالی، صورت اول که وضع عام باشد و موضوع اون له عام مثل اسم جنس، و صورت سوم که وضع خاص باشد و موضوع اون له خاص مثل اعلام، زید، امر، وقت، اینها رو فرمودن که هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی دارد، مثالش هم فرمودن. صورت دوم که وضع عام باشد و موضوع اون له خاص، فرمودن امکان ذاتی دارد، اما اینکه مثالش حروف باشد قبول ندارن، چون حروف وضعشون عامه، موضوع اون لهشون هم عامه. و صورت چهارم که وضع خاص و موضوع اون له عام، این نه امکان ذاتی دارد نه امکان وقوعی و نه اصولیین پذیرفته اند. گفته می شود به مرحوم آخوند خراسانی که شما در این صور به هر صورت آیا برای اون صورت دوم مثالی هم دارید؟ ایشون میگه امکان ذاتی دارد، اما ما امکان وقوعی که در بین اونچه که هست پیدا بکنیم، یعنی عقلا ممکنه وضع عام بشد و موضوع اون لخاص، اما این که مواردی هم در خارج پیدا بکنیم تا اینجا نتونستیم موردی رو پیدا کنیم، لذا صورت اول و سوم رو میپذیریم در وضعها و موضوع اون لها، و صورت چهارم رو رد میکنیم و صورت دوم رو هم فعلا موردی برایش پیدا نمیکنیم. این حرف آخر مرحوم آخوند خراسانی است تا ببینیم حالا واقعا تا کجا این مباحث و این فرمایشات رو میشه پذیرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.